أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه قلبك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. تا اینجا اشاره به حضور فرهنگ فلسفه، این هم فلسفه غرب و یونان قدیم، در تفکیک حوزه های معرفتی و تلقی دین حداقل بیان شد. شاید لازم باشه یه اشاره کنیم به یک امر ریشه‌ای تر و مبنایی تر، و اون دو شیوه شناسایی و دو منطق شناسایی است، یکی منطق کلی شناسی و دیگری منطق کل شناسی. منطق کلی شناسی منطقی است که پدیده ها و موجودات رو به صورت ماهیاتی میشناسه و مصادیق ماهیات کلی میدانه، که میشود از تعدادی از اونها، مجموعی از اونها، یک عنوان جامع انتزاع کرد و اون عنوان جامع رو معرف وجه مشترک اونها قرار داد و از خصوصیت هر یک هم عنوان دیگری رو انتزاع کرد و اون عنوان رو هم به عنوان عامل تعین و تمیز این ماهیت یا حتی این شیء خارجی از سایر اشیا بیان کرد. در هر صورت این منطق منطقی است که عالم رو در قالب مفاهیم کلی شناسایی میکنه که خارج مصادیق این مفاهیم کلی هستند، بدون اینکه پدیدارشناسی او به کلشناسی ختم بشه، یعنی پدیده ها رو در قالب یک مجموعه منتظم که دارای روابط و نسبت هایی با یکدیگر هستند، یعنی یه مجموعه عوامل و متغیرهایی که دارای یک نظام نسبت به یکدیگر هستند، شناسایی نمی کنه. یعنی کار این منطق شناسایی نظام نسبتها و ملاحظه نسبت بین عوامل تشکیل دهنده یک کل و نسبت بین متغیرهای کل نیست، و لذا قدرت شناسایی تغییر و حاکمیت بر تغییر و تبدیل وضعیت اشیا و کنترل وضعیت رو هم نداره. منطق تغییر و حاکمیت بر تغییر و کنترل تغییر نیست. اشیا رو در قالب مفاهیم کلی انتزاعی شناسایی میکنه، که البته این منطق هم لازمه هم کارآمدی داره، ولی سطح کارآمدی محدودی است. میتواند اشیا رو در وضعیت شناسایی بکنه به عنوان مصادیق کلیات. بر پای این منطق شناسایی می شود امور مختلف رو در یک کلی انتزاعی شریک دید، بدون اینکه واقعا یک نسبت عینی و یک وحدت عینی که اونها رو تبدیل به یک کل کنه بین اونها وجود داشته باشه. بنابراین می توان حوزه های زندگی بشر رو در عینیت کاملا از هم مجزا و تفکیک شده پنداشت، و از جمله معرفت ها را می توان به حوزه های مختلفی تقسیم کرد که همه اینها معرفتند، به اصطلاح شناخت واقعیت و از دیدگاه اون منطق کشف حقایق عالمند، ولی حوزه های مستقلی از شناسایی هم هستند که حاکم در هر حوزه ای چیزی است. در یک حوزه عقل بشر حاکم، در حوزه دیگری وحی حاکمه، در حوزه دیگری یکی از متغیرهای مؤثر در معرفت حواس و تجارب بشری هستند. بدون اینکه بین این عوامل شناسایی نسبتی هم برقرار بکنیم و یک نظام معرفتی ترتیب بدیم، طبیعی است می شود بر این اساس ساحت معرفت تجربی و عقلانی را از ساحت معرفت وحیانی جدا کرد و گفت یک ساحت، ساحت معرفت های وحیانی است که در اونجا عقل و حس بشر کارآمدی ندارند و ساحت های دیگری از معرفت هستند که بر پایه عقل و حس بشر استوار شدند، به لحاظ مبادی و روششون مستقل از وحی عمل میکنند و به تعبیر دیگه صحت در این حوزه ها قید به وحی نمیخوره، قید به تعبد نمیخوره. تعبد در صحت دخالتی نداره، چه تعبد به وحی باشه چه نباشه، به تعبیر دیگه نباید تعبد به وحی باشد، راهی برای تعبد به وحی نیست. این معارف صحیح و غلط دارن و صحیح و غلطشون بر پایه مبانی و روش خودشون استواره. معرفت های عقلانی معیار صحتشون تعبد به وحی نیست، کما اینکه معرفت های تجربی صحت به معنی تطابق با واقع و راه تشخیصش هم در معرفت های عقلانی یک مسیر هست و در معرفت های تجربی هم مسیر دیگری. طبیعتا قدرت ایجاد یک شبکه اطلاع هماهنگ رو هم نداره که یک شبکه اطلاع بر پای یک مبنا و یک هدف شکل بگیره و یک نظام تعاریف و احکامی به ما تحویل بده که به صورت یک نظام هماهنگ باشن و نقض در هر تعریف به کل سیستم و مجموعه سرایت بکنه، چنین چیزی رو نمیتونه ارائه بده. حوزه های مختلف از معرفت با عوامل شناسایی مختلف به اصطلاح حاکم های مختلف در این حوزه ها بدون ملاحظه نسبت بین این مجموعه به دست میده و تحویل میده. خب طبیعتا این اندیشه به خودی خود منتهی به سکولار شدن فلسفه و علم میشه، یعنی رهاورد این منطق فلسفه و علم سکولاره. چرا؟ چون در موضوع صحت فلسفی و تجربی تعبد به وحی دخالت نداره، از اول معیار صحتش کاری با هماهنگی با وحی نداره. البته این نکته قابل تأمل هست که جریان تعبد به وحی در معرفت‌های بشری فقط از راه منطق شناسایی نیست، بلکه نظام انگیزه های تاریخی و اجتماعی و فردی انسان ها به طور ناخودآگاه هم در حوزه معرفت دخالت میکنه. و لذا اگرچه مبنای معرفت شناسی قدیم یونان همین منطق کلشناسی بوده، ولی به طور ناخودآگاه معرفت ها به خصوص در حوزه معرفت های مابعد الطبیعه تحت تأثیر انگیزه های خداپرستی و انگیزه های فطری بشر قرار گرفتن و رهاورد این فلسفه ها اثبات مبدأ و معاد بوده. ولی این به معنای این نیست که این فلسفه ها منطقا و روشن هم تعبد درشون جاری بوده، نه، بلکه به لحاظ منطق و روش و به لحاظ مبادی و به لحاظ معیار صحت این فلسفه و علوم سکولار هستند. اگرچه از ناحیه تأثیر ناخودآگاه انگیزه ها بر حوزه معرفت و اندیشه تحت تأثیر قرار گرفتن و مفاهیم مذهبی، مفاهیم معنوی درش حضور پیدا کرده، اونگاه این معرفت های سکولار که عرض کردم به نسبتی هم جریان انگیزه درش حضور داشته در یک دیالوگ و تعامل مبنای تفسیر معارف دینی شدن، هم در غرب و در دنیای به اصطلاح مسیحیت و هم در دنیای اسلام. ورود این فرهنگ به فضای فرهنگ مذهبی، فرهنگ ادیان متدینین، حالا تعبیر ادیان صحیح نیست، موجب شده که این فرهنگ مبنای تفسیر متون قرار بگیره. طبیعتاً در این تعاملی که بین معرفت‌های دینی و این معرفت‌های سکولار واقع شده، هم به نسبتی انگیزه‌های دینی به صورت غیر منطقی و ناخودآگاه حضور پیدا کردن در این اندیشه‌ها و این اندیشه‌ها رو تحت تأثیر قرار دادن، به ویژه در دنیای اسلام و به ویژه باز در حوزه فلسفه و ما بعد طبیعه، و هم به نسبتی اون اندیشه ها آمدن دین رو، معرفت دینی رو سکولار کردن. طبیعتاً یک معرفت دینی نسبتاً متأثر از این فرهنگ ها پیدا شده، یعنی سکولاریزم در فرهنگ معرفت دینی هم حضور پیدا کرده. در تعامل بین این فرهنگ و دنیای اسلام در واقع حکومت های دینی به نحوی سکولار شدن. این تا اینجا. بعدها منطق مجموعه شناسی و کل شناسی پیدا شده که علاوه بر این که به عنوان مقدمه کل شناسی از روش کلی شناسی و انتزاع استفاده میکنه، دنبال شناسایی عوامل متغیره کل و محاسبه نسبت بین این عوامل و وضعیت تغییر و در نتیجه شناسایی تغییر و کنترل تغییر بوده. یعنی میخواسته از وضعیتی به وضعیتی مجموعه رو منتقل کنه. این روش شناسایی که در پی حاکمیت بر تغییر پیدا شده، یعنی انگیزه حاکمیت بر تغییر و کنترل عینیت منشأ پیدایش این منطق شده، این منطق تأثیر بسزایی داشته در ایجاد هماهنگی بین شؤون مختلف جامعه و کلهای موضوع بحث خودش. حالا اون کل موضوع بحث مجموعه جامعه به عنوان یک وحدت باشه یا نظام معرفتی بشر به عنوان یک وحدت باشه، هر چه که باشه، توانسته در ایجاد الفت و هماهنگی و نسبت بین مؤلفه های مختلف اون کل مؤثر باشه. از جمله این منطق کل شناسی مجموعه حیات بشر رو به صورت یک منظومه و مجموعه دیده و برای این منظومه و مجموعه یک هدف واحد و یک مبنای واحد تعریف کرده که این در دیدگاه فلاسفه غرب کم و بیش به چشم می‌خوره. و از جمله نظام معرفتی بشر رو به صورت یک منظومه و مجموعه واحد و هماهنگ و سیستم ملاحظه کرده که دارای مبنا و هدف واحدی است و یک روش هم برش حاکمه. و از این طریق با پیجویی روش‌های معرفتی و معرفت شناسی در غرب و خودآگاهانه شدن تأثیر انگیزه بر اندیشه که این بخشی از روش شناسی غرب رو اصلا تشکیل میده در باب علوم، که نحوه تأثیر شرایط اهم از شرایط روانی و عینی بر معرفت شناسی پاره ای از بخش معرفت شناسی و روش شناسی در غرب، با خودآگاه شدن تأثیر در انگیزه در اندیشه و معرفت، جلو نفوذ ناخودآگاه انگیزه های معنوی در نظام اندیشه بشر رو هم گرفتن، چون دنبال ایجاد یک سیستم و یک مجموعه هماهنگ و به تعبیر دیگه یک شبکه هماهنگ اطلاع بودند برای یک هدف واحد و می توانستند شبکه رو تعریف بکنند، مجموعه رو تعریف بکنند و مبنا و هدف واحد براش به دست بدن و راه نفوذ عوامل ناهماهنگ با این شبکه رو شناسایی کردن، خودآگاه شدن حضور انگیزه در اندیشه موجب شده که بتوانند راه نفوذ رو ببندن و بر مبنای اصل بودن قدرت شناسایی انسان و عقل نقاد انسان در معرفت ضروری برای بشر، یک نظام اطلاعات، یک شبکه اطلاع رو بر محور عقل نقاد بنا نهادن که هماهنگیش بر عهده خود اندیشه های بشری است و راه نفوذ انگیزه های ماورایی و متافیزیکی رو هم درش بستن، لذا به یک شبکه اطلاع سکولار دست یافتن که دیگه حتی راه نفوذ انگیزه در این اندیشه هم بسته شده. سعی شده این انگیزه ها به صورت ناخودآگاه در حدود و تعاریف و احکام این نظام اطلاع و این شبکه اطلاع دخالت نکنند. یه شبکه اطلاع سکولار درست شده. این چیزیست که الان در غرب وجود داره. شبکه معرفتی غرب بر اساس تحلیل ما یه شبکه سکولار هست که درش خرد نقاد انسان محور معرفت هست بدون نیاز به وحی. به هیچ حوزه معرفتی هم حوزه نیاز بشر فرض نشده که بگیم در این حوزه احتیاج به بیش از عقل هست. دلیلش هم اینه که تمام هدف این مجموعه چیزی جز تأمین معاش بشر و سعادت این دنیایی جدای از سعادت اخروی نیست. این چیزیست که الان در غرب بود. بر این اساس اگر ما دنبال این باشیم که با منطق کلشناسی یه شبکه اطلاع درست کنیم، میبایست بیاییم متغیرهای اصلی این شبکه اطلاع رو تعریف کنیم، متغیر اصلی و فرعی و تبعی رو، یعنی عوامل اصلی معرفت رو از وحی و اندیشه و حس تعریف کنیم، نسبت بینشون رو هم تعریف بکنیم، چون میخواییم یه مجموعه ارائه بکنیم، میخواییم معارف بشری رو به صورت یک شبکه در بیاریم دیگه. اینجا شناسایی در محدوده کل شناسی نیست که ما حوزه های مستقل فرض بکنیم، بگیم در یک حوزه عقل حاکمه، در حوزه دیگری وحی حکومت میکنه و نسبتی هم بین عقل و وحی برقرار نکنیم. اگر بخوایم یک شبکه اطلاع هماهنگ درست بکنیم، باید عوامل شناسایی و به اصطلاح متغیرهای اصلی نظام معرفتی بشر به صورت یک مجموعه و نظام تفسیر بشن. نظام ها میبایست نسبت بین وحی و خرد و حس بشر رو مبنای تنظیم این شبکه قرار بدیم، نه اینکه از مدخلهای مستقلی وارد بشیم و نگاه به عالم بکنیم. اگر اینجوری نگاه کردیم، امکان هماهنگسازی اینها وجود نداره در یک شبکه. نمیشه از یکی به دیگری راه برد یا نقض رو از یکی به دیگری سرایت داد. حوزه های از هم جدا هستن، با مبانی از هم جدا و حاکم های از هم جدا. در هر حوزه ای امر حاکمه، در یک حوزه خرد حاکمه، در یک حوزه وحی حاکمه، در حوزه دیگری تجارب حکومت میکنند. بنابراین ما ناچاریم نسبت بین این عوامل رو تعریف بکنیم. و اگر ما معتقد هستیم که یک مبنا بیشتر نمیتونه مبنای هماهنگسازی کل باشه، به تعبیر دیگه یه متغیر اصلی بیشتر نمیتونه وجود داشته باشد، باید دقیقاً تعیین کنیم که این متغیر اصلی عقل یا وحی. اگر متغیر اصلی رو عقل قرار بدیم، معنیش اینه وحی رو بر پایه عقل تفسیر میکنیم، چون نمیخوایم حوزه مستقلی برای وحی تعریف کنیم، میخوایم مجموعه بسازیم. یعنی خردگرایی مبنای معرفت دینی میشه، عقل میشه میزان. و اگر وحی رو حاکم کنیم، تعبد به وحی مبنای سنجش انسان میشه و معیار صحت در حوزه اندیشه های نظری و اندیشه های تجربی و کاربردی تعبد به وحی میشه. بنابراین اگر ما بخوایم یک تمدن بر مدار وحی بسازیم، یک حکومت دینی بسازیم، یک جامعه دینی بسازیم که همه شؤونش بر مدار تعبد به وحی جاری بشه، میبایست در نظام معرفتی که مبنای هماهنگسازی عینیت هست، ما به یک شبکه اطلاع هماهنگ برسیم و در این شبکه اطلاع هماهنگ وحی رو محور قرار بدیم. این نگاه مبنای دین حد اکثر هست. یعنی میبایست مجموعه اطلاعات بشر به صورت یک کل به انتظام در بیان، دارای یک نظام تعاریف و احکام هماهنگ باشیم که نه فقط با یک دیگر کاری ندارند، نه هم دیگر رو تأیید میکنند، بر پای یک مبنا همه بنا نهاده شدن. اصلا شبکه اطلاع یعنی همین. این غیر از این است که حوزه های مستقلی تعریف کنیم که هم دیگر را نقض نمیکنند، اینها به وحدت نمیرسند و در نتیجه این معرفت هایی که به وحدت نمیرسن، ما نمیتوانیم یک نظام عینی واحد بسازیم. نظام های عینیمون هم تناسباتش تناسبات یک کل نیست، هماهنگی ندارن. اگر بخوایم بر پایه این معارف یک کل هماهنگ بسازیم که همه این کل بر مدار وحی و تعبد به وحی و عبودیت خدای متعال تنظیم بشه، میبایست اطلاعاتمون هم به صورت یک شبکه و یک انتظام واحد در بیاد که درش همه معارف بر پای یک مبنا هماهنگ بشن و اون مبنا تعبد به وحی. یعنی عقل و حس انسان هم بر مدار تعبد به وحی عمل کنه و تعبد به وحی در صحت معرفت‌های نظری و معرفت‌های تجربی اخص بشه، در روش تحقیقات نظری و میدانی تعبد به وحی جاری بشه. اگر چنین چیزی شد، ما یک شبکه اطلاع هماهنگ پیدا میکنیم که این شبکه اطلاع هماهنگ همش مذهبی است، کما اینکه شبکه اطلاع غرب به تمام معنا سکولاره و و سعی شده راه نفوذ فرهنگ وحی، چه از طریق روش، چه از طریق مبانی و دخالت در تعاریف و احکام، و چه از ناحیه تأثیر انگیزه بر اندیشه بسته بشه، و واقعا یک شبکه اطلاع بر محور خرد نقاد مستقل خودکفا بنا نهاده بشه، ما هم در نقطه مقابل او اگر با روش کلشناسی بخوایم نظام معرفت بشری رو استوار بکنیم، میبایست این مجموعه رو بر پایه تعبد به وحی بنا بگذاریم. البته یکی از عوامل متغیر در نظام معرفتی بشر خرد انسانه، یکی هم تجربه است، یکی هم وحیه، ولی نسبت بین اینها نسبت موازی نیست که هر یک در یک حوزه مستقل عمل کنه. همه به عنوان عوامل متغیر کل عمل میکنند، منتها متغیر اصلی و محور توسعه این شبکه اطلاع تعبد به وحی، یعنی توسعه تعبد به وحی مبنای توسعه اطلاع میشه. به میزانی که تعبد به وحی توسعه پیدا میکنه و تعبدش قاعدمند میشه، نظام منطقی پیدا میکنه در حوزه های مختلف معارف بشر، هماهنگ با توسعه تعبد و منطق تعبد به وحی، روش تعبد به وحی که یک نظام منطقی هم هست و در هر حوزه ای قواعد خاص خودش رو داره، با توسعه این نظام منطقی تعبد به وحی معرفت ها تعبد پیدا میکنن، این شبکه هماهنگ اطلاع توسعه و تکامل پیدا میکنه. پس ما دقیقاً در نقطه مقابل نظام معرفتی غرب که مبنای مدرنیسم هست و تمدن نوین غربی بر پایه او بنا نهاده شده، محتاج به یک شبکه هماهنگ اطلاع هستیم که به هیچ وجه دیگه ما نمیتونیم از معادلات حاکم بر معرفت و تکامل معرفت در اونجا تبعیت بکنیم. اصلا وحی جزء متغیرهای اون نظام معرفتی نیست، بنابراین اون معادلهی که نسبت بین متغیرهای حاکم بر معرفت رو و تکامل معرفت رو تبیین میکنه و تفسیر میکنه، اون نظام درش وحی حضور نداره. و اگر ما میخواییم یک نظامی رو بر مدار تعبد درست بکنیم، طبیعیست باید یک بنای جدیدی رو بگذاریم که در این بنای جدید یک شبکه هماهنگ از اطلاع داریم و این شبکه هماهنگ از اطلاع و نظام هماهنگ تعاریف و احکام بر پایه تعبد به وحی شکل میگیرن و تعبد به وحی معیار حقانیت هر معرفتی است. البته تعبد قاعده مندی که با یک منطق یا یک نظام منطقی تبیین میشه، تفسیر میشه و کاملا روشنه که این به معنای نقلی کردن همه علوم به مفهوم اصطلاحی علوم نقلی نیست. سنجش عقلی در جای خودش محترمه، تحقیقات میدانی محترمند، منتها روش سنجش و روش تحقیقات مقید به تعبد به وحی میشه. یک نظام منطقی هماهنگ تعبد به وحی رو در همه حوزه های معرفتی بشر جاری میکنه. اگر چنین چیزی انجام بگیره، میشود این شبکه اطلاع ابزار ایجاد ساختارهای نظام حکومت دینی باشه و الا هرگز نمیتوان ساختارهای حکومت سکولار و غیر دینی رو، حتی ساختارهای ناشی از فرهنگ قدیم غرب و یونان رو که درش به طور کلی حضور دین در اندیشه بشری نفی نشده بود، اون رو هم نمیتوان مبنای حکومت دینی قرار داد. اگر ما بخوایم ساختارهای حکومت‌های سکولار رو مبنای ایجادی حکومت دینی قرار بدیم، طبیعی است که اون ساختارها لوازم خودشون رو تحمیل می‌کنن و ما مجبوریم دین سکولار بسازیم. مجبوریم دینی بسازیم، معرفت دینی رو مبنا قرار بدیم، یک نظام معرفت دینی جدیدی رو به نام بگذاریم که این نظام معرفتی سکولار است. حالا تعبیر به دین سکولار هم اگر شد مقصود همینه، یعنی مجبوریم معرفت دینی سکولار بسازیم. اگر بخوایم اون ساختارها رو مبنا قرار بدیم، مجبوریم تفسیرمون رو از دین به نفع اون ساختارها تغییر بدیم. و این فقط در حوزه اقتصاد هم نیست، ما دو ساختار تمدن، دو نظام تمدن داریم. کما این که در گذشته گفتیم مبنای حکومت دینی این است که ما دو شیوه معیشت داریم، دو نظام معیشت داریم که در یک نظام معیشت، معیشت برای سعادت این دنیایی است و سعادت این دنیایی هم هیچ ارتباطی به سعادت اخروی ندارد. بهزیستی این دنیا هیچ ارتباطی به قرب خدای متعال نداره، یا به تعبیر دیگری که گفتیم بهزیستی در دنیا هیچ ارتباطی به پرستش به عبودیت نداره. اینها تعابیر مختلفی بود که در استدلال‌های مختلف به او اشاره شد. و یک تمدن داریم که اون تمدن برای دستیابی به معیشتی است، برای دستیابی به بهزیستی است که این بهزیستی با پرستش خدای متعال، با تقرب به خدای متعال، با سعادت اخروی انسان گره خوردن. تمدنی که اون تمدن رهاوردش توسعه تقربه، تمدنی که بستر پرورش ملکات فاضلت، نسبت تأثیر اعمال خیر و صالح رو بالا میبره، بستر توسعه افعال خیر و ملکات فاضل است، صفات پسندیده است. اگر ما این دو جور تمدن رو فرض کردیم که هر دو با معیشت انسان سر و کار دارن و معیشت انسان رو بهینه می کنن، زندگی این دنیایی رو به هنجار می کنن، دو نوع مدیریت دنیایی فرض کردیم که هر دو مدیریت می خوان معیشت انسان رو بهینه کنند و به هنجار کنن، بهسازی معیشت انسان منظور نظرشون هست، ولی این بهسازی و بهنجار شدن جامعه دو تا تعریف داره. بر پای یک تعریف این بهنجاری هیچ ارتباطی به سعادت اخروی نداره، و بر پای یک تعریف این بهنجاری جز در ارتباط با سعادت اخروی و تقرب خدای متعال و پرستش ملکوتی خدای متعال تعریف میشه. اگر این رو پذیرفتیم و دنبال مدیریت چنین تمدنی بودیم، یعنی میخواستیم مجموعه سازی کنیم، میخواستیم وضعیت رو تغییر بدیم، نمیخوایم کلی شناسایی کنیم، میخوایم وضعیت رو به عنوان یک کل شناسایی کنیم، عوامل متغیرش رو بشناسیم و وضعیت رو از وضعیت الف به وضعیت ب منتقل کنیم، بگیم بهبود پیدا شد به طرف مقصود ما، طبیعیست نه از نظام و شبکه اطلاع سکولار میشه استفاده کرد، علم و فلسفه سکولار در خدمت حکومت دینی قرار نمیگیرن، بلکه اگر چنین شد حکومت دینی رو توهین میکنن به سکولار میکنن. دین سکولار همراه با علم سکولار هست، این دوتا با هم هماهنگ، و دینی که محتوای حقیقی ادیان، اعتقاد به غیب و ماورا و پرستش خدای متعال محور اوست، هرگز بر پایه علم سکولار و فلسفه سکولار استوار نمیشه، و همچنین بر پایه رهاوردهای این علم و فلسفه، یعنی این صنعت و این روابط اجتماعی و انسانی استوار نمیشه. یعنی نه صنعت که حاصل ارتباط انسان با طبیعته، و نه ساختارهای اجتماعی که روابط انسانها رو با هم تنظیم میکنه. در تمدن مادی نمیتوانند مبنای یک تمدن دینی قرار بگیرن. صنعتی که حاصل ارتباط انسان با انسان بر اساس اصل بودن لذایذ مادی شکل گرفت، با طبیعت به گونه‌ای تنظیم کند که به توسعه تقرب خدمت شود. کما اینکه ساختارهای اجتماعی و مناسبات و روابط اجتماعی که بر پایه اصل بودن لذایذ دنیا و حقانیت دنیا بنا نهاده شدن، نمیتوانند ساختارهایی باشند که بستر جریان عواطف الهی باشند. در همزیستی بستر ایجاد ارتباط ملکوتی نیستند. ارتباط برای توسعه ابتهاج به دنیا یه ساختار داره و ارتباط انسانها برای توسعه تقرب و پرستش خدای متعال ساختار دیگری داره. بنابراین اگر ما آمدیم این روابط و ساختارها و این صنعت و تکنولوژی رو به کار گرفتیم، طبیعی است که این صنعت و این ساختارها روابط اجتماعی خودشون و مناسبات خودشون رو حاکم میکنن و اگر ما بخوایم دین رو حاکم کنیم، مجبوریم دین رو سکولار کنیم تا دین سکولار هماهنگ با این مجموعه سکولار بشه. و این چیزیست که بعضی از فیلسوفهای توسعه هشدار دادن به طور جدی، فیلسوفهای توسعه مادی، که حکومت اسلامی برخلاف ظاهرش که حکومتی است دینی، باطنش حکومتی سکولار. دلیلشون هم همین هست، میگن چون میخواد از دولت مدرن، از مناسبات مدرنیزم استفاده کنه برای ایجاد حکومت دینی و اینها هستن که خودشونو تأمین میکنن. بنابراین اگر ما دو توسعه تفسیر کردیم که این دو توسعه هر دو به معیشت میاندیشه و دنبال توسعه معیشته، هدفش هم بهسازی و بهزیستی است، اما این بهسازی و بهزیستی رو دو جور تعریف میکنه. در یک نگاه تعریف بهسازی و بهزیستی این دنیایی بریده از سعادت اخروی است و در نگاه دیگر تابعی است از سعادت اخروی، بستری است برای سعادت اخروی. بنابراین این دو نگاه به دو شبکه اطلاع، شبکه هماهنگ اطلاع، به دو صنعت، به دو ساختار اجتماعی نیازمند، و این فقط در مناسبات اقتصادی نیست، در مناسبات فرهنگی و سیاسی هم همینطوره. اینجور نیست که فقط نظام اقتصادی سرمایه داری روابط خودش رو تحمیل میکنه و حرص به دنیا رو میاره و اخلاق جامعه رو مادی میکنه و عدالت اقتصادی به مفهوم دینیش رو از بین میبره، تحمیل محرومیت بر اکثریت رو به عنوان عدالت به رسمیت میشناسه، سود سرمایه و سیانت سرمایه رو در مقابل سیانت انسان مبنا قرار میده. فقط نظام سرمایه داری اقتصادی نیست که روابط خودش رو تحمیل میکنه و فرهنگ اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده و ما رو به یک اقتصاد سکولار میرسونه، که دیگه ایده های اقتصاد دینی نمیتونه برش حاکم باشه. مناسبات فرهنگی هم همینطور. اگر ما فرهنگ سکولار غربی رو پذیرفتیم، این علم روابط خودش رو میاره، این فلسفه روابط خودش رو میاره، شبکه اطلاع روابط و لوازم خودش رو تحمیل میکنه برمون. ما مجبور میشیم فرهنگ خودمون رو تابع او تفسیر بکنیم. در مناسبات سیاسی هم همینطور. یعنی ابزار توسعه سیاسی در تمدن مادی غیر تمدن الهی است. نمی شود از دولت مدرن، از نهادهای اجتماعی مدرن به مفهوم رایجش مثل حزب و سندیکاها و امثال اونها استفاده کرد و به حکومت دینی رسید. یعنی همینطور که نظام اقتصادی سرمایه‌داری بر پای اصل بودن سرمایه و سیانت سرمایه و حفظ سود سرمایه هماهنگ با نظام اقتصادی دینی نیست و جریانش مستلزم تحمیل لوازم خودش هست، عدالت اقتصادی رو از بین میبره، حاکمیت مناسبات سیاسی سکولار و ساختارهای سیاسی مدرنیزم هم از قبیل دولت مدرن، احزاب و خصوصیات جامعه مدنی به مفهوم غربیش، حتما ما رو به سکولار شدن سیاست دینی میرسانه. در بعد اقتصاد، اقتصاد ما رو سکولار میکنه، دین سکولار در زاویه اقتصاد تحلیل میده. در بعد سیاست و فرهنگ هم دین سکولار فرهنگی و سیاسی تحلیل میده. یعنی موضع گیری های دینی تابع لوازم تمدن مدرن و غیر دینی و سکولار شکل میگیرن، منتهی به تحریف یک دست دین در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد. لذاست که بعضی از روشنفکرها پیشنهاد کردند که برای اینکه مبتلا به دین سکولار نشید، دین رو ایدئولوژیک نکنید اصلا. اگر شما بخواید دین رو ایدئولوژیک بکنید، دین بشه مرامنامه زندگی این دنیا، باید دین سکولار بشه. این زیربناش اینه که فرض کردند که نمیشود دنیایی ساخت الا دنیای فارغ از دین، نمیشود تمدنی ساخت، نظام معیشتی ساخت، توسعه رو هدایت کرد، بشر رو به بهزیستی در معیشت خودش رهنمون شد الا از طریق یک نظام سکولار. گفتن اگه شما بخواید دین رو ایدئولوژیک کنید و دین مرامنامه همین معیشت رو به دست بده، مجبوری دین رو سکولار بکنید. بنابراین چه ضرورتی دارد ما دین رو ایدئولوژیک کنیم؟ این حوزه رو جدای از دین میکنیم، میگیم دین ایدئولوژیک نیست، کاری هم به این اصل نداره، دین حد اول رو میپذیریم، غافل از این که این تمدن سکولار با دین حد اول هم نمیسازه، تمامیت خواه هست. عرض کردم نقطه ضعف اساسیش هم اینه که نتوانستن دو نوع معیشت رو فرض بکنن که در هر دو روی کرده مثبت به حیات اجتماعی و حیات این دنیاییست. روی کرده مثبت به معیشت هست، ولی این روی کرده مثبت دو تعریف از سعادت در همین دنیا و بهزیستی داره، یکی بر پایه استقلال از سعادت اخروی، طبیعتا می شود تمدن سکولار، نظام معرفتیش هم سکولار خواهد بود، صنعت و حاصل ارتباط انسان با طبیعت هم در اونجا سکولار خواهد بود، و ساختارها و روابط اجتماعیش هم همچنین، و یکی هم تمدنی که بهزیستی این دنیا رو در سایه سعادت اخروی و قرب به خدای متعال و پرستش الهی تعریف میکنه. طبیعتاً میبایست بنای تمدن و شالوده تمدنی رو بگذاره که هم شبکه اطلاعش بر پایه تعبد وحیه، هم ساختارهای اجتماعی و روابط و مناسبات انسانیش بر پایه تعبد وحی شکل میگیرن، و هم توسعه سیاسی در اونجا، یعنی توسعه خود نظام حکومت بر مدار تعبد وحی. بر اساس این روی کرد معنی دین حد اکثر چیه؟ معنی دین حد اکثر دینی است که در تکامل اجتماعی نقش ایفا میکنه، یعنی فقط در تصمیم گیری های خرد و حدود اختیارات خرد دخالت نمیکنه، دینی است که در موازنه دو قدرت در دنیا به برتری قدرت اسلام و کلمه توحید میاندیشه، دینی است که در حدود و تعاریف و احکام و تطبیق این حدود و تعاریف در نظام بین المللی دخالت میکنه، یعنی تعاریف رو عوض میکنه. الان تو دنیا از طریق سازمان ملل یک سلسله تعاریف و احکام تبدیل به تصمیم میشوند و اجرا میشوند، عدالت تعریف شده در حوزه های مختلف، در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، و این تعاریف هماهنگ شده، نظام احکام پیدا کرده، یعنی تعاریف اقتصادی با تعاریف سیاسی با تعاریف فرهنگی درگیر نیستن، نظام قضا با نظام اقتصاد هماهنگه، دیوان لاهه جدای از سایر زیر مجموعه های سازمان ملل عمل نمی کنه، قوانین قضاییش درگیر نیست با سایر قوانین، یه مجموعه احکام هماهنگ درست کردن. و این مجموعه احکام هماهنگ رو به کار میگیرن. اینها مبنای تعریف حدود و حقوق در سطح بین المللن. دین حد اکثر دینیست که در این تعاریف و احکام دخالت میکنه، تعاریف و احکام بین المللی رو به نفع خودش تغییر میده، موازنه قدرت رو تغییر میده. البته چگونه اون بحث دیگریست، از طریق تأثیر در انتظارات و ارتباطات و اقتدار اجتماعی تأثیر میذاره در حوزه تعاریف احکام و به کارگیری این تعاریف و احکام، تطبیق این تعاریف و احکام. الان یه سلسله تعاریف و احکامی پذیرفته شده است. تعاریف رو ما تولید نکردیم، مال نظام اسلامی نیست. مناسبات و احکام این تعاریف رو هم ما تولید نکردیم. این احکام مبنا هستن، به کار گرفته میشوند در دنیا. حدود اختیارات رو باش تعریف میکنن، وظائف رو تعریف میکنن. حکومت دینی میبایست موازنه قدرت رو به سطحی برسونه، انتظارات بین المللی رو تغییر بده، از انتظاراتی که ایجاد شده که انتظار توسعه بهره‌وری مادی است، این انتظارات رو تغییر بده به توسعه تقرب. کما این که انقلاب اسلامی فی الجمله همین کار کرده، انتظارات بشر رو تغییر داده. ازا قانع به حکومت‌های مادی نیستن، مدیریت مادی رو نمیتوانن بپذیرن، تحمل نمیتونن بکنن. با تغییر این انتظارات تعاریف بین‌المللی عوض میشه، تعریف حق و باطل عوض میشه، احکام و مناسبات چن عوض میشه. اون چه اونها اسمش رو عدالت میگذارن، دیگه عدالت شناخته نمیشه با تغییر انتظارات. این روابط رو عادلانه نمیدانن. اگر هیچ انتظاری نداشته باشن الا همون انتظاری که حکومت‌های مادی تعریف میکنن، توسعه انتظار بشن، به تعبیر مادیش توسعه نیاز. توسعه نیاز در چرخه مدیریت مادی تعریف شد. خب این توسعه نیاز موجب می شود که به همون تعاریف بین المللی که مبنای توسعه مادی است کردند تسلیم اون تعاریف شد. ولی اگر توسعه نیاز عوض شد، انتظارات جدیدی در وجدان بشر ایجاد شد، طبیعی است با این تعاریف پذیرفته شده بین المللی درگیر می شود. پس اولین سطح حکومت دینی، مهمترین کار حکومت دینی اینه بیاد در معادلات بین المللی تصرف کنه، در حدود تعاریف و احکام و پذیرفته شده های حاکم بر تصمیمات بین المللی دخالت بکنه، به تعبیر دیگه ساختار بین الملل رو تغییر بده، موازنه جهانی رو تغییر بده، معادلات حاکم بر جهان رو از راه تغییر موازنه ها به هم بزنه. این افق مدیریت دینی است در حد توسعه. یعنی باید شالوده های نظری و بنیان های فکری که تعاریف و احکام رو هماهنگ میکنن تغییر بده. البته چگونه؟ به گمان ما چون انگیزه حاکم هست بر این تعاریف و احکام، از طریق تغییر انگیزه های بین المللی و انتظارات بین المللی است که میشود تعاریف رو عوض کرد. اگر انتظارات مادی باشه، تعاریف و احکام هم مادی خواهد. اگر انتظارات بشر رو تغییر داد، معنوی کرد، حدود و تعاریف بین المللی عوض میشه، معنی حق و باطل تو همه حوزه ها عوض میشه، معنی عدالت عوض میشه، ابزارها و ساخت به دنبال این تعاریف روابطش عوض میشه، مناسبت ها مناسبات این تعاریف عوض میشه، ساختارهای بین المللی عوض میشه، شبکه های اداره بین المللی هم تغییر میکنند. دین حد اکثر اول جایی که دخالت میکنه اینجا، نه اینکه یک نظام پرورش باطنی درست میکنه کاری با موازنه بین المللی نداره. بر اساس اون چه گفته شد، اولین گامی که دین حد اکثر باید برداره، اول رسالتی که یک حکومت دینی بر پای دین حد اکثر داره، تصرف در مناسبات بین المللی و تغییر فرهنگ حاکم بر تصمیم گیری بین المللی است. یعنی تغییر حدود و تعاریف و احکام حاکم بر تصمیم گیری های بین المللی است. بر پایه سلسله تعاریف و احکام این تصمیم ها گرفته میشه. که این از طریق تصرف در انگیزه ها و نظام انتظارات بین المللی واقع میشه. انگیزه ها اگر یک قدم بالا آمد، افق انگیزه ها تغییر کرد، به جای توسعه نیاز مادی، توسعه میل به پرستش خدای متعال در وجدان بشر رشد کرد، این نیاز جدید، این انتظار جدید با تعاریف مادی دیگه تأمین نمیشه، منتهی میشه به تغییر نظام معرفتی. پس این یک گام هست. بعد از او اگر دخالت کرد در شرایط بین المللی و شرایط بیرون رو به نفع دین تغییر داد، به همون نسبت که حاکمیت قدرت در بیرون تثبیت شد، می شود مناسباتش رو در داخلش پیاده کرد. و الا اگه ما مبتلا به ضعف بین المللی شدیم، حتما ابزارهای قدرت مادی موازنه رو تغییر میده و جریان پیدا میکنه در روابط داخلی. اگه قدرت مقاومت جناح حق پایین اومد، پیداست پتانسیل مادی عالم جاری میشه و روابط داخلی رو هم تحت تاثیر قرار میده. تغییر ساختارهای داخلی به میزان نفوذ قدرت در بین الملل ممکنه، و الا ما تحت شرایط بیرونی مجبور به پذیرش ساختارهایی که دینی نیستن میشه. و بعد بر پای این ساخت مناسبات و ساختارهای کلان و نظام توازن اجتماعی، نظام خرد و نظام قسط و بهره‌وری تعریف میشه و حدود اختیارات افراد تعریف میشه. اول کاری که دین حد اکثر میکنه، دخالت میکنه در موازنه قدرت، قدرت دین رو بالا میبره، یعنی اقتدار دین رو از طریق بالا رفتن انتظارات اجتماعی، تغییر انتظارات اجتماعی، تغییر در وجدان عمومی بشر و ارتقاء وجدان بشر ایجاد میکنه. قوه محبت و معرفت جدیدی ایجاد میکنه. این محبت و معرفت فراگیر تبدیل میشه به یک اقتدار. این اقتدار دخالت میکنه در فرهنگ بین المللی، حدود تعاریف و احکام رو عوض میکنه، مناسبات بین المللی رو هم میزنه، به میزان میشود ساختارها و مناسبات داخلی رو، مناسبات کلان رو، نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو بنانهاد. در چارچوبه این ساختار هاست که حدود اختیارات افراد تعریف میشه، اختیار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شون، یعنی بهره‌وری انسان ها، قسط و سهمشون، نظام قسط و سهم بهره تعریف میشه. پس ابتدا نظام تکامل و افزایش قدرت هست، دو نظام توازن و تعادل هست، سه نظام بهره‌وری و قسط. حکومت دینی در همه اینا باید حضور پیدا کنه و همه اینها رو بستر توسعه معروف و گسترش بندگی خدای متعال و تسهیل عبودیت و پرستش ملکوتی خدای متعال باید قرار بده، که البته یک نظام حکومتی میخواد، نظام تصمیم گیری میخواد، که تصمیم گیری های محوری که همه تصمیم گیری های دیگه تحت تأثیر او هستن، همون تصمیم گیری در موازنه دوتا قدرت و برابری دوتا پرچم هست. و لذاست اون کسی که محور نظام حکومت الهی است در عصر غیبت، حکومت اجتماعی بر محور او تنظیم میشه، سیاست گذار هست، او میبایست در موازنه این دوتا قدرت عمل بکنه. حوزه اساسی تصمیم گیری او حوزه موازنه قدرته، یعنی باید موضع گیری کنه در سطح بین الملل، که این موضع گیری بین المللی به برتری قدرت اسلام ختم بشه، حوادثی بسازه در سطح بین الملل، مثل حادثه اشغال ناجاسوسی، مثل حادثه اداره جنگ بر علیه سازمان ملل، شبیه حادثه فتوای سلمان رشدی، مشابه حادثه نامه به گورباچوف، حوادث بین المللی بسازه در حوزه سیاست، فرهنگ و احیانا اقتصاد، که این تصمیم گیری های بین المللی به برتری قدرت دین ختم بشه، از طریق تصرف در انتظارات بین المللی، از طریق ارتقاء وجدان بین المللی، از طریق ایجاد انگیزش مذهبی در وجدان‌های بشر موازنه قدرت رو به هم بزنه. این کار اساسی ولی فقیه است. این استراتژی نظام رو تنظیم می‌کنه. البته این به معنای این نیست که ولی فقیه حق تصمیم گیری در حوزه امور کلان یا حتی خرد و بهره‌وری و قسط نداره. هم در نظام تعادل میتواند دخالت بکنه بر پایه همون سیاست گذاری ها، هم در نظام خرد و بهره‌وری و قسط. ولی موضع تصمیم گیری های اساسی ولی فقیه در محدوده درگیری دو تا قدرت و موازنه دو تا قدرت هست. نظام تعادل و توازن به وسیله قوای دیگه که زیر مجموعه و تحت نظر ولی فقیه عمل میکنن هماهنگ میشه. نظام بهره وری هم به وسیله نهادهای اجتماعی انجام میگیره. ولی در هر صورت این دو مجموعه هستند متفاوت با هم دیگه که نمیشود در هیچ حوزه این چه اقتصاد، چه فرهنگ، چه سیاست مناسبات حاکم بر حکومت‌های غیر مادی، غیر معنوی، حکومت‌های سکولار، حکومت‌های دینی مبنای عملکرد حکومت دینی قرار بگیره. و اگر چنین شد طبیعی است که اقتصاد سرمایه‌داری، دولت مدرن، نهادهای اجتماعی جامعه مدنی و امثال اونها، علوم و فلسفه مادی اگر پذیرفته شدند مناسبات خودشون رو حاکم میکنن، یا باید دین منزوی بشه یا در نهایت دین سکولار بشه، یعنی دین بشه ایدئولوژی دنیا پرستی، دین بشه مرامنامه پرستش دنیا. به تعبیر دیگه اگر ما دین رو ایدئولوژیک نکنیم، به مفهوم پرستش خدای متعال تبدیل نکنیم، به مرامنامه پرستش خدای متعال در معیشت مادی، یا باید رابطه دین رو با معیشت قطع کنیم، معتقد به دین حداقل بشیم، یا نه مرامنامه معیشت مادی رو مبنای تفسیر دین قرار بدیم، دین رو سکولار کنیم. ولی هیچ یک از این دو راه درست نیست. نه محدود کردن حوزه رسالت دین در گذشته بحث شده، نه تبدیل کردن دین به مرامنامه معیشت مادی و پرستش دنیا، که این هم به معنی تبدیل کردن دین به دین دنیا پرستی یا به تعبیر بعضی روشن فکرها سکولار کردن دین هست. اون چه میماند اینه که ما دین رو در تولی به دین یک مرامنامه معیشت دنیایی برای سعادت اخروی به دست بیاوریم. به این برپایه همون اندیشه مجموع نگری و کلشناسی قابل تفسیر هست. الحمدلله.